جریان ساز باشی یا با جریان حرکت کنی.
بله، ای که کوه باشی و مسیر سیلاب ها را تغییر بدی یا یک شیء باشی که سیلاب با خودش ببره.
بله، خیلی فرق داره که مثلا طرح و نقشه خودت خودت اجرا کنی یا که مثلا نقشه و طرح دیگران یا یگان تای دیگر او قسمه که میگن و برات امر و نهی میکنن اجرا کنی.
بله، خیلی فرق داره که خودت تصمیم بگیری یا برات تصمیم بگیرن.
عرض سلام خدمت شنونده های عزیز برنامه شما. نبیل نوروزی هستم و در خدمت شما می باشم. خب، با گذشت 20 سال از اوضاع کنونی افغانستان و یا هم تحولاتی که فعلا در افغانستان رخ داده، به نظر ما استقلال ما هنوز هم به او وجهی که باید ما استقلال داشته باشیم نداریم. ما هنوز هم تحت فشار دولت هستیم. رسانه های ما آزاد نیست، ما آزادی بیان نداریم، به وجه احسنش آزادی بیان نداریم، نمی توانیم نظریات خود را به راحتی بیان بکنیم و قسمی که میبینین اگر صدای هم بلند میشه او صداها خفه میشه و یا هم از بین برده میشن. و در افغانستان امروز افغانها استقلال درست ندارن. ما هنوز هم تحت سلطه کشورهای دیگه هستیم، ما هنوز هم نیازمند به کمک کشورهای دیگه هستیم. اگر بعضی از کشورها به ما کمک مالی و یا هم کمک های بشردوستانه نکنن، ما هنوز هم محتاج هستیم و به نظر من استقلال نیست و ما هنوز به او حدی که باید استقلال خود به دست بیاریم نیاوردیم. کشور ما هنوز هم در بحران اقتصادی، در بحران سیاسی و در بحران فکری قرار داره.
ضیاءالحق زرقان هستم، محصل در مقطع ماستری روابط بین الملل دانشگاه دعوت و فیلم مقیم هرات. استقلال فکری از ابعاد مختلف میشه در نظر گرفت. استقلال فکری در بعد سیاسی، استقلال فکری در بعد اجتماعی، استقلال فکری در بعد فرهنگی و انواع دیگر. جوانا در همه این ابعاد باید که استقلال فکری و آزادی فکری داشته باشه. به طور مثال اشتراک در اجتماعات سیاسی، اشتراک در مجالس سیاسی آزادانه باید صورت بگیره و همچنان در بعد اجتماعی چگونگی انتخاب کردن زندگی خصوصی و عمومی و همچنان چگونگی به دست آوردن مال، دارایی، پول، مقام، همه باید در استقلال ریشن باشه.
تشکر میکنیم از این شنونده های عزیز من که نظرات خودشان بر ما میگن در رابطه با موضوع برنامه.
خب، همچنان با ما همراه باشیم. تشکر از همراهیتان. بخشای از آهنگ آقای سینا شعبان خانی رو شنیدیم. از شما دعوت میکنیم که در بخش پایانی برنامه امروز هم با ما باشین.
گلانه.
شاگردی از استادش خواست که با او درسی درباره صبر بدهد. استاد با او گیلاسی آب و یک قاشق نمک داد و از او خواست نمک را داخل آب حل کند و بنوشد. شاگرد از شوری نتوانست آب را بنوشد. استاد سپس با او کوزه آبی داد و گفت یک قاشق نمک داخل آن بریز و بنوش. شاگرد براحتی از آب کوزه خورد و گفت شور نشده بود. استاد میگوید نمک همان نمک بود، اما ظرف ها فرق میکرد و صبر یعنی همین.
رنج ها و سختی هایی که ما در زندگی به آنها روبرو میشیم مثل همان یک مشت نمک است و این روح و قدرت پذیرش انسان است که هرچه بزرگتر و وسیع تر باشد میتواند بار آن همه رنج اندوه را براحتی تحمل کند. حضرت علی علیه السلام میفرمایند کسی که بر مرکب صبر و بردباری سوار شد به میدان پیروزی رسید.
خب دوستان عزیز، امروز هم حدود 60 دقیقه با شما بودیم در روی موج جوانی. از طرف آقای محمدی بگویم که ماسک فراموش نکنید.
بله.
و دوستایتان هم مدام بشورین. سالم باشین و تندرست. خداحافظ تا فردا.
تا فردا، خدا نگهدارتان.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی امریکا تمامی تحریم‌ها را در عمل لغو کند و تعهدات برجام برمی‌گردد. زخمی شدن 2 تن در انفجار امروز کابل. و سفر رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به مسکو. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. مشروع خبرها، رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند ایران هنگامی به تعهدات برجامی خود باز خواهد گشت که امریکا همه تحریم ها را در عمل و نه در حرف یا بر روی کاغذ لغو کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا صبح امروز در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش بیعت تاریخی هموفران با امام خمینی رحمت الله علیه در 19 دلو 57 را یکی از شگفتی سازی‌های مهم و از عوامل اصلی پیروزی انقلاب و همچنین نشان دهنده خطای محاسباتی آمریکایی‌ها برشمردند و گفتند که لازمه استمرار حرکت پرشتاب انقلاب، حضور مردم در صحنه، کار و تلاش بیوقفه، اتحاد کلمه به خصوص میان مسئولان، اعتماد به وعده الهی و افزایش مؤلفه‌های قدرت ملی در عمل است. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین قضایای فضاحت‌بار اخیر امریکا و سقوط ترامپ را افول آبرو، قدرت و انتظام اجتماعی و سیاسی امریکا خواندند و با اشاره به اظهار نظر مقامات اروپایی و آمریکایی درباره برجام و تحریم‌ها تأکید کردند.
و اما در قضیه تحریم‌ها، خب حرف و حدیث‌هایی هست امروز در دنیا، هم اروپایی‌ها یه چیزایی میگن، آمریکایی‌ها یه چیزی میگن. البته اولا در جمهوری اسلامی هیچ کس گوشش بدهکار مهملگویی‌های مدعیان بدون استحقاق، بدهکار حرفای اونا نیست. حرفای مهملی میزنن، حالا چه در اروپا چه در آمریکا، کسی گوشش بدهکار حرفای اونا نیست. ثانیاً اگر بخوایم منطقی و مستدل صحبت بکنیم، بر اساس منطق آمریکا و سه کشور اروپایی که همه تعهدات برجامی رو زیر پا گذاشتند، اینها دیگه حق ندارن شرط و شروط برای برجام تعیین کنند. تعهدات برجامیشون هیچ عمل نکردند. یه برهه بسیار کوتاهی در اول کار بعضی از تحریم‌ها رو، نه همه تحریم‌ها رو، موقتاً تعطیل کردند، دوباره برگشتند و بعد تحریم‌ها رو افزایش هم دادند، چند را دو برابر سه برابر تحریم‌ها رو زیاد هم کردند. بنابراین اونا حق ندارن در این زمینه شرط و شروط معین کنن. اون طرفی که حق داره شرط معین کنه برای ادامه کار برجام، ایران است. علت هم این است که ایران از اول به تمام تعهدات برجامی خودش عمل کرد. تمامی تعهدات برجامی رو جمهوری اسلامی عمل کرد. اونا نقض کردن. ما حق داریم برای ادامه برجام شرط بگذاریم و این شرط رو هم گذاشتیم و گفتیم و عدول هم از او هیچ کس نخواهد کرد. و او این است که اگر میخوان ایران به تعهدات برجامی، که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم‌ها رو کلاً لغو کنه. اون هم نه به زبان و روی کاغذ که بگه لغو کردیم، نه، بایستی در عمل تحریم‌ها رو لغو کنن و ما راستی آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم‌ها لغو شده، اون وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمیگردیم. این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتفاق مسئولان کشور هم است و از این سیاست بر نخواهیم گشت.
ایشان با تاکید بر این که خطای محاسباتی آمریکا در قبال ایران ادامه دارد و همچنان درک و شناخت صحیحی از ملت ایران ندارند افزودند، یک نمونه از این خطای محاسباتی در فتنه 88 بود که رئیس جمهور دموکرات آمریکا به خیال آن که کار را تمام خواهد کرد، رسما از فتنه حمایت کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی تحریم‌های بی‌سابقه با هدف از پا درآوردن ایران را نمونه دیگری از خطاهای محاسباتی آمریکا برشمردند و گفتند یکی از همان احمق‌های درجه یک دو سال پیش گفته بود که عید جنوری 2019 را در تهران جشن می‌گیریم. حالان که شخص خودش به زباله‌دان تاریخ رفته و رئیس او هم با لگد و با افتضاح از قصر سفید اخراج شده است، اما جمهوری اسلامی ایران به لطف خداوند سربلند ایستاده است. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین علت دستپاچگی و سراسیمه بودن رژیم‌های وابسته به آمریکا در منطقه، به خصوص رژیم صهیونیستی و یاوه‌گویی‌های اخیر آنها را ترس و اضطراب از واقعیت افول آمریکا در محیط بین المللی و محیط داخلی دانستند. تحولات افغانستان. یک موتر صبح امروز در ناحیه نهم و در مربوطات مکروریان چهارم شهر کابل هدف انفجار ماین قرار گرفت و دو تن در این انفجار زخمی شدند. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
در انفجار امروز کابل دو تن زخم برداشتند. پلیس کابل میگوید در اثر انفجار در ناحیه نوم منطقه مکروریان چهارم دو تن زخمی شدند. در این انفجار یک آدم موتور آیلکس هدف قرار گرفت و دو تن زخم برداشتند. با گفته فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل، همچنان ساعت 9:35 دقیقه امروز در مربوطات ناحیه 12 ساحه ارزان قیمت یک آدم واسطه کرولا هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت، اما تلفات در قبال نداشت. از سوی دیگر وزارت امور داخلی افغانستان میگوید پلیس از یک انفجار صبح امروز در مربوطات حوزه 5 امنیتی در منطقه سیلو جلوگیری نمود. به گفته طارق قاریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، یک قبضه بم دستی با مقدار مواد انفجاری در کنار جاده جاسازی شده بود که از سوی پلیس کشف و خنسا گردید. همچنان حوالی ساعت 10:45 دقیقه صبح امروز در مربوطات ناحیه 7 ساحه مسکونی تنیکوت یک القماین را که جاسازی نموده بودند کشف و از سوی نیروهای پلیس خنسا شد. این در حال است که تا هنوز مسئولیت این رویدادها و انفجارات را گروهی بدوش نگرفته است، اما مقامات دولتی همواره طالبان را متهم به این دسته رویدادها می کنند. از سوی دیگر حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان می گوید که طالبان اراده ای برای صلح ندارند و کسانی که می خواهند از نام صلح استفاده کنند می خواهیم به خاطر صلح پایدار دست به دست هم بدهند.
طالب نیت واضح شد، طالب صلح نغواری او دوی بادران هم دوی تا دی اجازه نور که چه پا افغانستان که صلح وکی دا یو واضح حقیقت شلو چه دوی دلتا یو دائمی بی ثباتی غواری.
محب
زیر نام صلح یک تعداد که فعلا سوء استفاده میکنن با اونا هم پیام واضح است که از نام صلح سوء استفاده نکنن، بیاین با مشترکن دست با هم بتیم تا بتانیم که افغانستان صاحب یک ثبات دائمی شون.
همچنان مسعود اندرابی وزیر امور داخلی افغانستان میگوید که اگر طالبان اراده جنگ داشته باشند ما آمادگی کامل داریم.
طالب اگر جنگ انتخاب کنه ما مطلق آمادگی برای دفاع از وطن و برای سرکوب ازیا داریم و یگانه راهی که برای ازیا هست همون راه صلح هست.
گفتنی است که جنگ ها و انفجارات در افغانستان افزایش یافته و در اثر این رویدادها و انفجارهای ماین های مغناطیسی شماری از نظامیان و غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. در همین حال برخی رسانه ها گزارش می دهند که در اثر انفجارات امروز در کابل پایتخت افغانستان 3 تن جان باخته و 5 تن دیگر زخم برداشتند، اما تا هنوز مقامات مسئول این آمار را تایید نکردند. خبرنگار رادیو دری کابل.
حمله طالبان به یک پسته نیروهای خیزش مردمی در ولایت لوگر افغانستان یک کشته بر جا گذاشت. طالبان شنبه شب به یک پسته امنیتی در منطقه سرخاب ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر حمله کردند که پس از تصرف آن 7 نیروی خیزش مردمی را نیز به اسارت گرفتند. در این حمله مقادیر تجهیزات نظامی به غنیمت طالبان درآمد. گفته می شود که در حال حاضر بخشی از منطقه سرخاب ولسوالی محمد آقا زادگاه رئیس جمهوری افغانستان تحت تسلط گروه طالبان است. 4 غیر نظامی از زندان طالبان در ولایت هلمند در حمله نیروهای ویژه امنیت ملی افغانستان آزاد شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان اعلام کرد که نیروهای امنیتی امروز با حمله به زندان طالبان در قریه پساب ولسوالی گرشک ولایت هلمند این 4 غیر نظامی را آزاد کردند. نیروهای دولتی افغانستان اخیراً با حمله به چند زندان طالبان در ولایات لوگر، بغلان و هلمند صدها نفر را آزاد کردند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفت در سفر به مسکو حامل پیام مهمی برای دولت روسیه در خصوص مسائل راهبردی هستم. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران ظهر امروز پیش از عزیمت به روسیه در جمع خبرنگاران اظهار کرد که سفر امروز به روسیه به دعوت آقای والودین رئیس دومای روسیه انجام می شود. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به این که مقام معظم رهبری همواره بر روابط راهبردی با کشور روسیه تاکید داشتند خاطر نشان کرد که این تاکیدات مستمر موجب شد اولین سفر خارجی من در جایگاه ریاست مجلس با دعوت رسمی به روسیه باشد. لذا یکی از برجستگی های سفر این است که حامل پیام مهمی برای دولت روسیه در خصوص مسائل راهبردی هستم. قالیباف افسود خرسندم بگویم که روابط تهران و مسکو در خصوص مسائل اقتصادی، سیاسی، دفاعی، امنیتی، فناوری، علمی و دانشگاهی بسیار مناسب و خوب است و روابط دو جانبه پارلمان های ایران و روسیه به خصوص کمیسیون عالی مشترک که با ریاست دو رئیس مجلس اداره می شود روابط را عمق بخشیده و بسیار تاثیرگذار بوده است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با بیان اینکه اشتراکات زیادی بین تهران و مسکو در مسائل منطقوی و جهانی وجود دارد تصریح کرد که این اشتراکات ما را به سمتی هدایت می کند که بتوانیم فرصت هایی که در منطقه و جهان وجود دارد را از طریق هماهنگی در چارچوب مشترک جدیدتر و ساختارهای مناسبتر به نفع دو کشور در منطقه و حرکت به سمت طرح صلح جهانی پیش ببریم. قالیباف به دعوت ویچسلاو والودین رئیس دومای دولتی روسیه عصر امروز عازم مسکو شد. گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که امارات همچنان به جذب مزدوران سودانی در حمایت از فرمانده نیروهای ارتش ملی لیبیا ادامه می‌دهد. با گزارش خبرگزاری فارس، گزارش کارشناسان سازمان ملل حاکی از آن است که امارات تماس مستقیمی با گروه‌های سودانی مسلح که برای حمایت از جنرال خلیفه حفتر فرمانده نیروهای ارتش ملی در لیبیا می‌جنگند برقرار کرده است. کمیته کارشناسان سودان در سازمان ملل در ماه جنوری گزارش منتشر کرد که در آن آمده است امارات از یک سال قبل تماس‌های مستقیمی با گروه‌های مسلح در اقلیم دارفور برقرار کرده است. گزارش سازمان ملل همچنین حاکی از آن است که مقامات امارات به طور مستمر با فرماندهان گروه‌های مسلح در دارفور سودان تماس برقرار کرده و حمایت لوجستیک و مالی از گروه‌های مسلح در لیبیا را بررسی می‌کنند. لیبیا از زمان سرنگونی حکومت معمر قذافی دیکتاتور معدوم لیبیا در سال 2011 فاقد دولت مرکزی است. اخیراً طرف‌های درگیر در لیبیا بعد از چند سال درگیری وارد گفتگو برای پایان دادن به درگیری‌ها و تشکیل دولت موقت شدند. درگیری در لیبیا مدت هاست که به یک درگیری منطقوی و فرامنطقوی تبدیل شده و هر یک از طرفین داخلی متخاصم حامی خارجی برای خود پیدا کرده است. مصر، عربستان سعودی، امارات، یونان، فرانسه، روسیه و سودان از هفتر و در مقابل ترکیه، قطر و ایتالیا از دولت وفاق ملی حمایت می کنند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی امریکا تمامی تحریم‌ها را در عمل لغو کند و تعهدات برجامی برمی‌گردد. زخمی شدن دو تن در انفجار امروز کابل و سفر رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به مسکو. شنونده های عزیز و ارجمند، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. در ادامه همراه ما باشید با بخش اول مجله خبری تحلیلی. صدها تن امروز در اعتراض به آدمربایی در ولایت بلخ دست به اعتراض زدند. معترضان به دولت هشدار دادند که اگر به خواسته های آنان مبنی بر آزادی کودک 9 ساله از بند آدمربایان رسیدگی نشود، بعد از 72 ساعت همه راه‌های مواصلاتی را می‌بندند. جزئیات بیشتر در گزارش کاظم حیدری، خبرنگار ما از شمال افغانستان.
صدها تن از باشندگان ولایات شمالی افغانستان با انجام راه پیمایی در شهر مزار شریف خواستار رهایی هرچه زودتر کودک روبوده شده 9 ساله از چنگ رو بایندگان شدند. تظاهر کنندگان خشمگین مسئولان حکومتی و نیروهای امنیتی کشورشان را متهم به ناتوانی در برخورد با قاچاقچیان و اختطافگران و آزادسازی عبدالرؤوف کودک ربوده شده 9 ساله کردند. غلام نبی پدر این کودک میگوید بیش از 100 روز است که فرزند خردسالش در گروی ربایندگان مسلح قرار دارد، اما مسئولان امنیتی و حکومتگران کشورش در این خصوص تاکنون به هیچ سرنخ دست پیدا نکرده اند.
علی گپ اول دولت آخر دولت یک چیز است، یک جواب قانع کننده بر ما نگفته تا هنوز. هر چی که هست پیش خودشان است. دولت تا هنوز از 100 روز گذشت یک سرنخ پیدا کرده نتونه. اینا چی هست جامعه؟
پدر این کودک علت معلوم نشدن سرنوشت طفل روبوده شدهش در این مدت بیش از 100 روز را وابسته بودن ربایندگان به برخی از سیاسیون سرشناس و مقامات حکومتی دانست و گفت:
چیزی که روشن هست برای دولت گفتیم، در مرکز هم گفتیم، در اینجا هم گفتیم، در کلگی گفتیم، اما اینا گوشایشان کر است، زورشان نمیکشه. هر کدام از اینا با وابسته به یک تنظیم است، هیچ کس دست نمیتونه. اگر دولت دست نداشته باشه تا 100 روز پیدا میکرد میگو چرا نگفت، علتش چی؟
خانواده عبدالرؤوف مدعی اند که بر اساس یافته های آنان که از مراجع غیر رسمی به دستشان رسیده است، تمامی ربایندگان که بیش از 11 تن می باشند از باشندگان ولایت بلخ و وابسته به برخی افراد سرشناس و با نفوذ این ولایت هستند. خدای بیردی یک تن از شرکت کنندگان در این راهپیمای اعتراضی و دادخواهان است و ضمن آن که خواستار آزادی بدون قید و شرط کودک روبوده شده از سوی اختطافچیان است، اقدام ربایندگان در اختطاف این کودک را یک عمل غیر انسانی می داند و از وضعیت موجود نیز ابراز نگرانی می کند و می گوید:
اولادای خدا کلش در مکتب موندین، از خاطر همه مکتب هم به اولاد ما را برده دیگه ظالم ها. اگر در مکتب نخونه میشه خب برده نمیتونست، از مکتب میامد از راه مکتب برد یه تختاف کرد. از آران خانه ها تا سهراز باید آمده سرشان. اگر نمیامد یک مخلوقات چرا اینجا جمع میشنن، چرا تظاهرات میکردن؟ یک اولاد دو ساله ما را این باید تختاف کنه، یک آدم برادر جان گله نکن ریا نکنه، باز ما از دولت خواهش میکنیم که خواهش در نیست هر کس که از باید ریا شود.
در تظاهرات امروز تعداد زیادی از کودکان و نوجوانان نیز شرکت کرده بودند و خواستار رهایی عبدالرؤوف 9 ساله از بند ربایندگان شدند. نقیب الله 10 ساله در مصاحبه با رادیو دری در همین خصوص چنین میگوید:
امروز از خاطر عبدالرؤوفیان آمدیم تظاهرات میکنیم، اینا میاییم دیگه از خاطر نمیاییم.
چی شد عبدالرؤوف؟
اختطافچی اختطاف کرده، قریبان 100 روز میشه پیدا نمیشه، از خاطر نمی کوشش میکنم.
چی میخواین شما از دولت؟ چی میخواین؟
از دولت میخوام که نمی کوشش ماده نمی را عبدالرؤوفیان پیدا کن.
در همین حال محمد یاسین کاکر رئیس شورای تحول نوین اقوام افغانستان در شمال این کشور نیز نگرانیش از وضعیت موجود و روزافزون شدن سرقت‌ها، قتل و اختطاف‌ها را اعلام نموده، تداوم ناامنی در کشورش را عامل اصلی همه نابسامانی‌ها می‌داند.
وقتی که امنیت نبود دیگه 100 درصد مشکل به بار میاد، اختطاف میشن، خب کشتار به حد زیاد شده، مسائل اقتصادی به بار میاد. همیال شما شاید خبر داشته باشین که بنادر بند است، خیلی مشکلات ها به بار آمد.
در پایان راهپیمایی امروز تظاهر کنندگان 72 ساعت به مسئولان حکومتی کشورشان فرصت دادند تا سرنوشت کودک روبوده شده را معلوم نموده و آن را از بند ربایندگان مسلح آزاد سازند. تظاهر کنندگان خشمگین که به دعوت خانواده و اقارب این کودک روبوده شده از ولایات مختلف شمال و شمال شرقی افغانستان به مزار شریف آمده بودند، هشدار دادند. در صورتی که در این مهلت داده شده مسئولان حکومتی پاسخ قناعت بخشی در مورد سرنوشت عبدالرؤوف به آنان ندهد، دست به اقدامات وسیع‌تر و مسدود ساختن شاهراها و بنادر تجارتی در ولایات شمالی کشورشان خواهند زد.
برنامه بعدی ما که هست 72 ساعت وقت میدیم برای حکومت مرکزی و حکومت محلی. 72 ساعت بعد ما همان راههایی که مثلا حیرتان است، شیرخان بندر است، آقین است، چهارسرکه اخچی ولایت جوزجان است، شمشیر بغلان است، ما تمام راهها را مسدود میکنیم، چون که توان یک طفل نداشته باشه دیگه از این دولت چه امید داشته باشه.
اما این در حالی است که مقامات ولایت بلخ و مسئولان امنیتی خانواده این کودک را به صبر و بردباری فراخوانده به آنان اطمینان دادند که موضوع را به صورت جدی دنبال میکنند. چند قبل فرهاد عظیمی والی بلخ در جمع خبرنگاران از انجام 20 عملیات کشفی و امنیتی در همین خصوص سخن گفته بود که به گفته وی منجر به دستگیری تعداد از مظنونین نیز شده بود. اما اینکه بالاخره قفل این معما به دست چی کسان باز خواهد شد و سرنوشت کودک روبوده شده به کجا خواهد انجامید، هنوز چیز روشنی در این خصوص وجود ندارد و خانواده و اقارب این کودک منتظر پاسخ اند که گذر زمان مشخص خواهد کرد. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
در آستانه 42 سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند ایران اسلامی قرار داریم. انقلاب اسلامی ایران علاوه بر دستاوردها و رهاوردهایی در عرصه داخلی و استقلال آزادی مردم خیش، دستاوردهای فراوانی در عرصه بین الملل و جبهه مقاومت داشته است و بسیاری از آزادی خواهان جهان در جای جای جهان با تأسیس از انقلاب اسلامی بر مبارزه با استکبار و استعمار پرداختند و در بسیاری از صحنه ها پیروز میدان بودند. موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و از تحلیلگران مسائل سیاسی، در گفتگوی با ما از این دستاوردها سخن گفته و الگوگیری از این نظام و انقلاب را باعث پیروزی بر مناقشات داخلی و تنش‌های بین المللی قلمداد کرده است.
مناسب هست که در ابتدا فرارسیدن 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به همه آزادی خواهان، آزادگان جهان تبریک عرض بکنم. جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی ایران عملا در طی 40 سال گذشته و بیش از 40 سال گذشته اون چرا که در واقع در فتح کشورهای اسلامی و در فتح جهان رقم زده، یک اتفاق جدیدی است که من فکر میکنم که حیات طیبه جدیدی برای جهان اسلام به وجود آورده. چند اتفاق در نتیجه پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، در کشورهای اسلامی و در بین امت اسلامی روی داده که من اینا را به نظر میاد خیلی مهم هست. مسئله اول این هست که انقلاب اسلامی ایران در واقع آغاز یک تمدن جدید اسلامی من فکر میکنم که برای مسلمانان هست. کشورهای اسلامی در طول سالهای گذشته تحت تأثیر استکبار به کشورهای مصرف کننده، فاقد یک ساختار اقتصادی، فاقد یک قوت سیاسی و فاقد یک اراده ملی برای حاکمیت‌های خودشان بودن. از نظر تکنولوژی در عقب‌ترین ساعت نگاه داشته شده بودن یا در عقب‌ترین ساعت قرار داشتن. از نظر فناوری دارای کمترین امکانات و زمینه ها بودن. اقتصادشان متکی بر فروش مواد خام و مواد نفتی بود و انقلاب اسلامی ایران با جهشی که در این زمینه به جمهوری اسلامی ایران داد، در واقع من فکر می‌کنم که در اولین قدم این نگاه را برای جهان اسلام و برای امت اسلامی ایجاد کرد که باید وارد یک حوزه جدیدی تمدنی شوند، باید وارد فضاهای جدیدی در علم و فناوری و دانش شوند و با تکیه بر این تمدن جدید که مبتنی بر نگاه‌های اسلامی و تفکر اسلامی هم هست، دارای قوت قدرت شوند. بنابراین اولین تأثیر انقلاب اسلامی بر جهان اسلام و بر کشورهای منطقه را در این حوزه می‌بینم. مسئله دیگری که هست اینه که انقلاب اسلامی ایران یک روحیه خودباوری و استکبار ستیزی را هم نه تنها در بین مسلمانان و کشورهای اسلامی بلکه در بین همه آزادی خواهان جهان به وجود آورد. ما اثرات انقلاب اسلامی را در کشورهای منطقه که به وضوح می‌بینیم. ببینید که چه سطحی از کشورهای منطقه و چه سطحی از مردم منطقه الان با شجاعت در مقابل زیاده خواهی های کشورهای استکباری و تفکر لیبرالیسم و تفکر استکباری در منطقه ایستادن. غیر از او کشورهای فراوان و آزادی خواهان فراوانی در جای جای جهان هستند، از شرق عالم تا غرب عالم، که الهام گرفته از انقلاب اسلامی در مقابل زیاده خواهی ها و افزون خواهی های کشورهای امپریالیستی در حال ایستادگی و مقاومت هستند. بنابراین این زمانی که ما تعبیر از جبهه مقاومت میکنیم، منظور ما از جبهه مقاومت هرچند که بخشی از کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی است، ولی الان دامنه جبهه مقاومت فراتر از کشورهای اسلامی و فراتر از منطقه، شرق و غرب عالم را در بر گرفته و همه اینها ثمره انقلاب اسلامی ایران هست که این نوعی از نگاه را، نوع نگاه انقلابیگری را به جهان صادر کرده. مسئله دیگری که من فکر میکنم باز از دستاوردهای انقلاب اسلامی است، نوع تغییر نگرش حاکمان کشورهای اسلامی به مناطق مختلف و مسائل جهان اسلام و مسائل منطقه و بین المللی است. درست است که بعضی از سران خودفروخته کشورهای منطقه همچنان به دلیل اینکه منافع شخصی خودشان را و منافع خاندانی خودشان را در خطر می‌بینند با انقلاب اسلامی مخالفند، اما بسیاری از کشورها هم با توجه به رویکرد موفق جمهوری اسلامی ایران علارغم وجود مشکلات و تهدیدها و تحریم‌هایی که علیهش بوده و موفقیت‌هایی در انقلاب اسلامی و در جمهوری اسلامی ایران می‌بینیم، بسیاری از سران کشورهای اسلامی این روش را تنها روش قوت یافتن ملت‌ها و کشورهای خودشان می‌دانند. به همین دلیل با الگوگیری از انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در حال فراهم ساختن مقدمات و بسترهای لازم برای قدرت یافتن و قدرتمند شدن هستند. چهارمین نکته‌ای که من فکر می‌کنم حائز اهمیت هست بیداری امت‌های اسلامی است. امت‌های اسلامی و بخش زیادی از مردم آزادی خواه جهان که قرنها تحت ظلم و سیطره کشورهای امپریالیستی و استکبار بودند و آنچنان بر سر اینها زده شده بود که توان هر گونه مقاومت و توان هر گونه سربلند کردن از اینها سلب شده بود، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به خود باوری رسیدند و الان امکان سربرآوردن در مقابل ظلم و ستم و استبداد و استعمار را ما در اونها میبینیم. مثلا شما در یمن ببینید مردمی که از حداقل امکانات و کمترین امکانات بهره‌مند هستند، اما در پرتو همین تفکر انقلابی و تفکر مبارزاتی در مقابل بزرگترین قدرت‌های دنیا ایستادند، با حداقل امکانات بزرگترین کارها را انجام دادن. مسئله دیگری که میخواهم به عنوان یکی از دستاوردهای مهم به او اشاره بکنم مسئله فلسطین هست. فلسطین به عنوان یک زخم عمیقی که بر پیکره امت اسلامی وارد شده بود، اندکی بعد از وارد شدن این زخم از سوی کشورهای اسلامی و از سوی رهبران کشورهای اسلامی در حال فراموشی بود و شرایط به گونه‌ای بود که تقریبا جهان اسلام تسلیم شده بود نسبت به اینکه این تجاوزگری و تعدی آشکار را بپذیرند و عملا به پذیرفتن تعدی‌های بعدی هم تن بدن. انقلاب اسلامی بود که مسئله فلسطین را به مسئله اول جهان اسلام تبدیل کرد، اون روحیه فرو افتاده مردم فلسطین برای مقاومت و تقویت کرد و از مردم فلسطین یک مردم مقاوم، مبارز و نام‌آور در سرتاسر جهان ساخت و در مقابل بزرگترین قدرت‌های نظامی منطقه یک ملت مظلوم بدون سلاح و بدون دفاع را روحیه بخشی تا اونها ایستادگی بکنن و الان مقاومت فلسطین به یک مقاومت شکست ناپذیر تبدیل شده. این که مسئله فلسطین به عنوان مسئله اول جهان اسلام باقی ماند و الان در سر تا سر جهان در روز قدس مردم غیر مسلمان هم با شعار آزادی فلسطین به خیابانها می آیند و خواهان آزادی فلسطین هستند و علیه تبعیض نژادی و علیه تجاوزگری رژیم غاصب اسرائیل و متحدین اونها و آمریکا به عنوان پشتیبان رژیم اسرائیل شعار میدهند، این من فکر میکنم یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی بوده که هرگز نمیتوان از اون چشم پوشید.
شنونده های عزیز و ارجمند، مجله اول خبری را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. در ادامه با ما همراه باشید با مجله دوم خبری. سه بیمار کرونایی در افغانستان جان باختند. وزارت سرطان افغانستان اعلام کرد با جان باختن این سه بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته، شمار کل فوتی های ناشی از این بیماری در این کشور به 2413 نفر رسید است. بنابر اعلام گزارش وزارت سرطان افغانستان، 24 بیمار جدید مبتلا به کرونا در این کشور شناسایی شدند که شمار کل آنها نیز به 55359 تن رسید است. بر اساس آمار، شمار بهبود یافتگان به 48041 تن می رسد. نخستین محموله واکسین هندی کرونا امروز به افغانستان ارسال شد. هند در نخستین محموله 500 هزار دوز واکسن کرونا در اختیار افغانستان قرار داد. قرار است در این مرحله این واکسین ها برای کادر درمان و سالخوردگان استفاده شود. قرار است اتحادیه جهانی واکسین، بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و چین نیز افغانستان را در این زمینه یاری کنند. فدراسیون والیبال ایران در راستای مسئولیت اجتماعی و وظایف حقوق بشری بنا به درخواست فدراسیون افغانستان تیم منتخب زنان مهاجر مقیم ایران را تشکیل می‌دهد. مسابقات والیبال انتخابی تیم ملی زنان افغانستان از 11 هو تا 10 حمل در این کشور برگزار می‌شود. بر این اساس با همکاری مربیان بومی و هماهنگی هیئت والیبال ولایات فارس، خراسان جنوبی، شمالی و رضوی، کرمان، خوزستان، تهران و قم استعدادیابی در بین زنان والیبالیست مهاجر افغانستانی مقیم ایران انجام خواهد شد تا نفرات برتر به اردوی آماده سازی تیم منتخب دعوت شوند. در ادامه این روند دو اردوی 7 روزه انتخابی و آماده سازی در تهران تشکیل خواهد شد تا تیم منتخب زنان مهاجر افغانستانی مقیم ایران آماده اعزام به مسابقات انتخابی تیم ملی والیبال زنان افغانستان شود. دومین واکسین ایرانی کرونا با نام رازی کوو فارس که مجوز آزمایش انسانی گرفته امروز رونمایی شد. فراورده ای که حاصل ماه‌ها تلاش شبانه روزی محققان مؤسسه واکسین و سرمسازی رازی است. به گفته کارشناسان وزارت بهداشت ایران، ساختار واکسین رازی کوو پارس یک پروتئین نوترکیب است و در واقع یکی از ایمن‌ترین روش‌هایی که برای ساخت واکسین مورد استفاده قرار می‌گیرد و مراحل آزمایش انسانی به گونه طراحی شده که عوارض احتمالی دراز مدت را در آن مورد بررسی قرار داد. گزارش همکارمان نوایی خبرنگار صدا و سیما را در گفتگو با دکتر مسعود سلیمانی رئیس مرکز کارآزمایی بالینی علوم پزشکی ایران و دکتر جلیل کوهپایه‌زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در خصوص رونمایی از این واکسین می‌شنوید.
دومین واکسن ایرانی کرونا که مجوز تست انسانی گرفته امروز رونمایی شد.
ما امروز رونمایی میکنیم از فرآورده‌ای که آماده است برای کلینیکال ترایال یا آزمایش بالینی روی انسان.
فرآورده‌ای که حاصل ماه‌ها تلاش شبانه روزی است.
از فاصله اسفند ماه تا فروردین کار طراحی واکسن صورت گرفت و از اردیبهشت ماه بحث‌های دوسنجی و کارآزمایی فرمولاسیون مورد بررسی قرار گرفت و عملاً از خرداد ماه تزریق به حیوانات شروع شد.
این واکسن با تغییر در ژنوم یکی از پروتئین‌های ویروس ساخته شده.
چیزی به اسم ویروس تو واکسن ما وجود نداره. چیزی به اسم جرم زنده تو واکسن ما وجود نداره. میکروبانیسمی وارد بدن نخواهد شد. فقط یه تیکه‌ای از پروتئین هست که مربوط به این کووید هست.
و علاوه بر ایمنی در فرد، با دوز سوم مانع از انتقال ویروس هم می شود.
تو دنیا هم داریم می بینید دوز اول دوم که شما می زنید ایمنی ایجاد میشه داخل بدن، ولی مشکلی که وجود داره اینه که منی که حالا ایمن هستم بیمار نمی شم میتونم ناقل باشم. وقتی دوز سوم رو ما می زنیم بعد از 14 روز دیگه این اتفاق نخواهد افتاد و طرف میتونه در واقع شخص میتونه ماسکشو برداره.
رازی کوپارس تست حیوانی را روی گونه های مختلف با موفقیت پشت سر گذاشته.
از حیوان‌های سطح پایین‌تر مثل موش، مثل همستر، خرگوش شروع کردن کار رو. تعداد زیادی تست‌های مختلفی روی این انجام دادن و در نهایت روی 25 تا میمون سبز آفریقایی از حدود اردیبهشت ماه امسال تزریق‌ها رو شروع کردن و همچنین سیستم ایمنیشون هم به خوبی نسبت به این واکسن پاسخ داده و مهمم اینه که این پاسخ باقی مانده.
حالا دانشگاه علوم پزشکی ایران مسئول اجرای مراحل تست انسانی است.
حدود 130 نفر رو در ابتدا شامل میشه که در 4 بازوی در واقع مداخله ای قرار میگیره و بعد از اون انشالله بعد از اتمام این پروژه که همونجوری که باز اشاره شد در 2 دوز تزریق خواهد شد میره به فاز 2 انسانی. انشالله بعد از نتایج تحلیل نتیجه اول که که خب طبیعتاً به احتمالاً به اوایل سال آینده موکول خواهد شد.
در صورت موفقیت مراحل تست انسانی، این واکسن هم در کنار کو ایران برکت به تولید انبوه خواهد رسید. ساختار واکسن رازیکوپارس یک پروتئین نوترکیب است، در واقع یکی از ایمن‌ترین روش‌هایی که برای ساخت واکسن مورد استفاده قرار می‌گیره و مراحل تست انسانی هم به گونه‌ای طراحی شده که بشه عوارض احتمالی درازمدت رو در اون مورد بررسی قرار داد. امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران هم در مراسم رونمایی از واکسین رازی کوو فارس گفت که با واردات اولین محموله واکسین اسپوتنیک وی از روسیه، واکسینیشن کرونا در ایران از سه شنبه 21 دلو در کشور با اولویت کادر بخشای آی سی یو شروع می شود. سعید نمکی امروز در مراسم آغاز فاز مطالعه بالینی انسانی واکسین کرونا رازی در تهران افزود، همزمان با تلاش برای تولید واکسین کرونا در داخل کشور که بر روش‌های مختلف در حال انجام است، با ارزیابی واکسین‌های معتبر در دنیا، یکی از کم عیب‌ترین و کم خطرترین واکسین‌ها را که واکسین اسپوتنیک وی روسیه بود انتخاب و وارد کردیم. نمکی افزود شرط ما برای واردات واکسین این بود که حتما فاز 3 مطالعه انسانی را طی کرده باشد، در حالی که برخی کشورهای منطقه این واکسین را در فاز 3 مطالعه انسانی تزریق کردند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت با وجود خرید 16,800,000 واکسین از سبد کوواکس که برای 8,400,000 نفر کافی است، باید میزان بیشتری واکسین به کشور وارد کنیم، چون این میزان واکسین جوابگو نیست. محمد رضا شانه‌ساز، معاون وزیر بهداشت ایران و رئیس سازمان غذا و دارو، امروز در صدر هیئت وارد مسکو شد. مهمترین برنامه‌های هیئت وزارت بهداشت ایران انجام مذاکرات و امضای سند تولید مشترک واکسین اسپوتنیک وی در ایران با مرکز گامالی و دیدار با وزیر بهداشت روسیه اعلام شده است. محمد رضا شانه‌ساز، معاون وزیر بهداشت ایران، در بعد به ورود به مسکو و خبرنگاران گفت که مذاکرات برای قرارداد خرید و همکاری مشترک برای تولید واکسین اسپوتنیک وی با روسیه از چند ماه پیش با همکاری سفارت و وزارت خارجه انجام گرفته بود و در این سفر توافقنامه بین دو طرف امضا خواهد شد. نخستین محموله واکسین روسیه کرونا موسوم به اسپوتنیک وی پنجشنبه گذشته وارد ایران شد. و گفته کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، محموله دوم تا آخر ماه دلو جاری و محموله سوم تا 10 هود راهی تهران می شود. در مجموع قرار است 2,000,000 دوز واکسن اسپوتنیک وی از روسیه خریداری شود. بر اساس گزارش منابع علمی و همچنین مقامات روسیه، هیچ گونه عوارض جدی در آزمایش های فاز سوم واکسن اسپوتنیک وی مشاهده نشده است و این واکسن با کارایی 91.6% می تواند برای 2 سال و یا بیشتر مسئولیت ایجاد کند. مجله معتبر پزشکی لنسه اخیراً در مقاله به بررسی 3 مرحله از آزمایشات بالینی واکسین اسپوتنیک وی پرداخته است و نتیجه نهایی مقاله مشخص می کند که این واکسین مطمئن و مؤثر بوده و حفاظت کامل در مقابل موارد سخت بیماری کووید 19 را تضمین می کند. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت بیش از 1,253,000 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در کشور بهبود یافتند. سیما سادات لاری امروز درباره آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور تصریح کرد که در 24 ساعت گذشته 7,065 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این تعداد 544 نفر بستری شدند و به بقیه بیماران نیز به صورت سرپایی خدماتی ارائه شد. لاری همچنین با بیان اینکه متاسفانه در 24 ساعت گذشته 57 نفر از بیماران کووید 19 جان خود را از دست دادند اظهار کرد مجموع جان باختگان بر اثر این بیماری در ایران به 58,469 نفر رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران در ادامه خاطر نشان کرد که تاکنون 1,253,554 نفر از بیماران نیز بهبود یافته و از شفاخانه ها مرخص شدند. تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان نیز به بیش از 106 میلیون نفر رسیده است که از این تعداد حداقل 2 میلیون و 321 هزار نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 78 میلیون نفر هم بهبود یافتند. آمریکا با بیش از 27 میلیون مبتلا به ویروس کرونا و حداقل 473 هزار قربانی همچنان بیشترین تعداد مبتلایان و جان باختگان در جهان را به خود اختصاص داده است. 105 طرح راه آهن در ایران با حضور وزیر راه و شهرسازی همزمان با دهه مبارک فجر به بهره برداری رسید. وزیر راه و شهرسازی ایران در آیین بهره برداری از این طرح ها گفت که به زودی جشن خودکفایی کشور در تولید انواع واگن مسافری و لوکوموتیو را هم برگزار میکنیم. محمد اسلامی در این مراسم بهره برداری که به صورت ویدیو کنفرانس در ساختمان شهدای راه آهن تهران برگزار شد افزود طرحهایی که امروز به بهره برداری رسید از نوع طرحهایی بود که پیش از این برای استفاده از آنها به بیگانگان وابسته بودیم و تحریم‌های ظالمانه آنها تلاش داشت ما را از دستیابی به این فناوری‌ها محروم سازد، اما با تلاش جهادگرانه صنعتگران کشور در بخش‌های مختلف موفق به بومی‌سازی و تولید داخل با بهره‌گیری از توان داخلی شدیم. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران:
به حمدالله کشور مملو از نیروهای انسانی متعهد و دانشمند و متخصص است. ظرفیت‌های بسیار بی‌نظیری در کشور داریم که هر کدوم در جای خودش، هر یه دستاوردی به جای خودش نیازمند برقرار کردن و برگزاری یک مراسم ویژه هست که ما به اون دستاورد افتخار بکنیم. ما امروز به صورت تجمعی اگر داریم در دهه فجر 105 پروژه رو به ارزش 1445 میلیارد تومان افتتاح میکنیم، نبایستی فراموش بکنیم که اکثر این پروژه ها پروژه هایی هستند که همواره یک نوع وابستگی به بیگانگان داشتند.
عزیزان شنونده، به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتان خوش.
وقتتان بخیر. نشانه را عنوان برنامه است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی با برنامه نشان راه از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. با شما هستیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم مثل همیشه با ما همراه باشید. عزیزان، بسیاری از اوقات هنگامی که دردی به سراغ ما می آید دست به هر کاری می زنیم تا درد را برطرف کنیم، اما درد رفع نمی شود. بسیاری از وقتها هم درد با چیزی خوب شده که غیر قابل تصور بوده و اصلا فکرش را هم نمی کردیم که آن درد رفع شود. یکی از چیزهایی که دین اسلام آن را نه تنها با عنوان درمان دردها بلکه برای پیشگیری نیز معرفی می کند صدقه است. امام علی علیه السلام در حکمت هفت نهج البلاغه می فرمایند: صدقه دادن داروی ثمر بخش است و کردار بندگان در دنیا فردا در پیش روی آنان جلوگر است. آری، صدقه داروی عجیبی برای تمام درد هاست. می تواند هر درد و مرضی را به اذن خداوند مهربان مداوا کند. حالا این درد چه درد جسمی باشد، چه درد مادی باشد یا معنوی، هیچ فرقی نمی کند. دارویی همگانی است که برای هر کسی مفید و سودمند است و برخلاف بسیاری از نسخه ها که بیماری را تشدید و یا سبب ابتلا به دردها و بیماری های جدید می شود، هیچ عارضه و زیانی ندارد. هنگامی که کسی صدقه می دهد با قانون کلیه آیه 60 سوره الرحمن مواجه می شود که می فرماید مگر پاداش احسان جز احسان است؟ در حقیقت با احسان و صدقه به دیگران راه برای دریافت کمک و یاری خداوند باز و گسترده می شود و درد براحتی و حتی به صورت غیر قابل باوری درمان می شود. البته صدقه تنها کمک مالی و واریز مبلغی به حساب خانواده های نیازمند و بی سرپرست نیست، بلکه می توان با دست خالی هم اهل صدقه بود، بیان که پولی خرج کرد. اگرچه کمک های مالی جای خاص خود را دارند و در هر صورت خوب و شایسته هستند، اما مهمتر از آن عمل زیبا و پسندیده است که در جامعه بشری رخ می دهد. برای مثال سنگ کوچکی را که از مسیر راه در کوچه و خیابان برمی‌داریم که پای مردم به آن برخورد نکند، یا لبخندی که از سر محبت به یک سالمند می‌زنیم، یا وقتی کودکی گریان را با شیرینی کوچکی آرام می‌کنیم، دست نوازشی که بر سر یتیمی می‌کشیم، همه اینها یک نوع صدقه است، به شرطی که با نهایت صداقت و صافی دل این عبادت را انجام دهید، زیرا که از کلمه صدقه صداقت و اخلاص برمی‌خیزد. سپاسگزاریم از این که برنامه خودتان نشان راه را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در این قسمت صحبت‌های حجت الاسلام فیض‌آبادی کارشناس مسائل مذهبی را می‌شنویم که بحثشان در مورد فضائل اخلاقی در نهج البلاغه است و به معیارهای خیر از منظر امام علی علیه السلام می‌پردازند. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و گرامی. بحث ما درباره فضائل اخلاقی در نهج البلاغه است. معیارهای خیر رو از منظر حضرت امیر علیه السلام با هم دیگه بحث می‌کردیم. یکی از معیارهای خیر که جزء فضائل بسیار مهمه اینه: و ان اسعت استغفرت الله، اگر یه وقت گناه کردی استغفار کن. گاهی وقتا انسان دچار گناه میشه. ما معصوم نیستیم، ممکن الخطاییم، یعنی امکان داره گرفتار گناه بشیم. خب حالا وقتی انسان گناه میکنه چه بکنه؟ بعضی از آدما گناه میکنن توجیه میکنن، مثل شیطان. خداوند تبارک و تعالی سوال کرد چرا سجده نکردی؟ گفت من بهترم، مثلا نباید من سجده بکنم. بعضیا گناه میکنن، تظاهر به گناه هم میکنن، کیف هم میکنن، خوشحالم هستن. بعضی از آدما گناه میکنن ولی دوست دارن مردم از اینا خوب تعریف بکنن. گناه کرده ولی انتظار داره که مردم پشت سرش واقعا تعریف بکنن. بعضیا گناه میکنن میگن که آینده ایشالله من استغفار خواهم کرد. بعضیا میگن حالا ما گناه میکنیم ولی خدا بزرگه، ما رو میبخشه. تمام اینها غلط. آدم اگر گناه میکنه استغفار بکنه. استغفار یعنی چی؟ استغفار دعاست و با توبه فرق میکنه. ببینید، توبه تصمیمه. یه وقتی آدم مریض میشه میگه از امروز دیگه من برنج نمیخورم چون سردیم میکنه، به میگن توبه. اما استغفاری میگیم خدایا منو شفا بده. استغفار دعاست. یه وقتی یه جایی مردم سیگار میکشن دودش میاد تو حلق شما، سری میزنی بیرون. گاهی وقتا مردم گناه میکنن دودش میاد تو حلق ما، اینجا هم جای استغفاره. ما همیشه استغفار بکنیم، بگیم خدایا گناهایی که من انجام دادم تو خودت اینا رو ببخش، گناهایی که مردم انجام دادن ولی دامن منو داره میگیره اونها رو هم ببخش، آینده هم اگر گناهی کردم اونم ببخش. استغفار دعاست. انسان هر جا کار زشتی انجام داد از خداوند تبارک و تعالی آمرزش بخواد، بگه خدایا پاکم کن. شما چقدر تو روایات اهل بیت علیهم السلام استغفار میبینید؟ استغفار این نیست که حتما آدم گناه بکنه، نه. گاهی وقتا ما یه عملی رو میخوام انجام بدیم، نمیتونیم انجام بدیم. خب بنده میتونستم 19 بگیرم، حالا گرفتم 18، برای یه نمره‌ای که من تلاش نکردم بعد استغفار بکنم. اهل بیت علیهم السلام این همه استغفار میکردن، یه وجهش اینه، برای گناهان دیگران استغفار میکردن که دامن جامعه رو ناخودآگاه میگیره. خب وقتی یه نفر تو جامعه گناه بکنه مثلا دزدی میکنه، این فقط خودش جهنم نمیره، برای دنیای دیگران هم آشوب درست میکنه. لذا پس بحث استغفار، اگر میخوای خداوند تبارک و تعالی تو رو ببخشه، اینم باز مقدمه داره. مثلا اگه میخوای خدا تو رو ببخشه، تو هم دیگران رو ببخش. کینه به دل راه نده. چرا قهر کردی؟ حالا بنده خدا یه پولی ازش طلب داری نداره، کوتاه بیا فرصت بهش بده. شما اگر دیگران را بخشیدی، خداوند تبارک و تعالی هم شما رو خواهد بخشید. پس یکی از فضائل اخلاقی اینه.